امیدوارم دوستان خوب شنونده آنچه به درگاه حق عرضه کردید مورد عنایت و توجهش واقع شده باشد و اگر توفیق نماز اول وقت رو داشتید من و همکاران رو فراموش نفرمایید. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو و با برنامه که حدود 72 دقیقه است، گفتگوی سیاسی. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی ان آیلند.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب احترام داریم خدمت شنوندگان و مخاطبان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. در خدمت دو تن از مهمانان محترم حوزه سیاسی هستیم. محور موضوع امروز برنامه سیاسی ما مکتب شهید سلیمانی و جهانی سازی گفتگان مقاومت هستش. در خدمت آقای دکتر هادی ثروتی و دکتر رحمت ابراهیمی هستیم. بریم با هم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم در خدمتتون هستیم.
گفتمان مقاومت مغزافزار انقلاب شکوهمند اسلامی برای مقابله با هر گونه زورگویی و استکبار در عرصه جهانی است. نمود این جریان جبهه منطقه‌ای مقاومت است که ضمن تقویت آرمان فلسطین در میان امت اسلام موجد جهانی سازی الگوی مبارزه در برابر هر گونه بی‌عدالتی و استیلاگری شده است. در این فرایند نقش شهید سلیمانی از شکل دادن به جبهه مقاومت تا تقویت ابعاد این گفتمان مبتنی بر مکتب ایشان نقشی مهم و بی‌بدیل است. مکتب شهید سلیمانی در جایگاه منظومه‌ای تنیده شده از مفاهیمی چون مبارزه، عدالت طلبی، امنیت خواهی و استقلال، فرایندی جهانی میان همه افراد آزاده و صلح‌جوی جهان است. مکتبی که موجب اقتدار و امنیت کشور در منطقه شده و پشتوانه قدرتمندی از قدرت نرم را برای جمهوری اسلامی فراهم نموده است. در بستر این مکتب مقاومت جهانی شده است و همچنان به عنوان یک الگوی موفق در میان جوانان منطقه نماد مقابله با رژیم صهیونیستی، تروریسم و استکبار است. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مکتب شهید سلیمانی چه نقشی در جهانی سازی مقاومت و زنده و پوینده شدن آن دارد.
خب اگه اجازه بدید شروع میکنیم با جناب آقای دکتر ثروتی، کارشناس حوزه روابط بین الملل. جناب آقای ثروتی، سوال اینه که چرا گفتگان مقاومت برای ملل اسلامی و منطقه جذابیت دارد و این گفتمان چه آورده‌ای برای ملل مستقبل در قبال استکبار و صهیونیسم داشته است؟ بفرمایید، در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ببینید، یک انقلاب بی‌نظیری در کشور ایران به وقوع پیوست و به تعبیر یک تجدید حیات یا رنسانس اسلامی رو در قالب این انقلاب شاهد بودیم. امواج رو به تزاید و فزاینده و دامنه و شدت دار این انقلاب طبیعتاً تسری پیدا کرد به کشورهای منطقه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه روح و ماهیت اصلی انقلاب آمیخته با یک مکتب بود به اسم اسلام. فی الواقع دین اسلام دال مرکزی این حرکت و محور است بین مردم منطقه، و به دلیل این که همه یک نگاه، یک قبله، یک دید مشترک دارن، از یک آیین پیروی میکنن، و این انقلاب این تجدید حیات رو برای همه به ارمغان آورده بود و به تعبیر امام یک انفجار نور بود، این شرایط رو برای مردم منطقه، برای دلهای آمیخته با دین، کسانی که توسط استعمار و استکبار سرخورده شده بودند، محرومیت و به اصطلاح زجر و سختی کشیده بودند، بعضی از هم مثل فلسطینی‌ها تحت اشغال بودند، به تعبیر کلی ملت‌های ستم دیده‌ای که می‌دیدند که این تجدید حیات می‌تواند با دمیده شدنش و با تشبث به این تجدید حیات می‌توانند خودشون رو از فضای به اصطلاح مسدود شده و این فضای بسته نجات بدن. لذا می‌بینید که این امواج رو به تزاید نه تنها در منطقه، بلکه در قاره‌های مختلف و حتی در موضوع فلسطین دیدیم در قالب حرکت‌های اعتراضی در شرق و غرب عالم هم نمود پیدا کرد. بنابراین اگر بخوایم به اختلافی حد ذاته این گفتمان رو داشته باشیم، علتش این استش که یک نگاه آرمانخواهانه، ارزشمدارانه و یک نگاه خداجویانه برای انسانهایی دارد که در قرن 21 یک تجدید حیاتی رو دارن تجربه میکنن. این آمیختگی باعث شده است که مردم خودشون رو با این نگاه همسو و یک نگاه مشترک ببینن و طبیعتاً بهش تأثیر بکنن. ملت‌های منطقه هم خب طبیعتاً با توجه به این شرایط موجود در نظام بین‌الملل، که یک نظام هجمون، یک نظام سلطه‌گر، یک نگاه به اصطلاح امپریالیستی برش حاکم است که نه نهادهای بین‌المللی میتوانن این رو درست بکنن، نه میتوانن انسانهایی رو که در قالب آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و این شعارهای پرتمطراق سعی کردن تحت انقیاد خودشون داشته باشن، وقتی میبینن به ناکجا آباد رسیدن، طبیعتاً این تجدید حیات میتواند یا این گفتمان میتواند برای اونها یک کورسویی باشد برای اینکه بتواند آینده روشنی رو برای خودشون ترسیم بکنن.
بله، خب بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر ابراهیمی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر، در ادامه و تکمین فرمایشات جناب آقای دکتر ثروتی، بفرمایید که نقش شهید سلیمانی در شکل دادن و وسعت بخشی به جبهه مقاومت منطقه چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است اساساً، و اینکه مکتب ایشان چه قدرت نرمی برای جمهوری اسلامی تولید کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه. سوالی که فرمودید اینجوری میشه بهش پاسخ داد. جمهوری اسلامی ایران اومد، یعنی تأسیس جمهوری اسلامی ایران در حقیقت بسیاری از معادلات جهانی در حوزه‌های مختلف رو به هم ریخت. از جمله چیزایی که به هم زد، بحث‌های سیاسی بود که جمهوری اسلامی ایران با نگاه دولت امتی در مقابل نگاه دولت ملتی غرب قرار گرفت، و اساساً پایه و اساس دشمنی غرب، یکی از پایه‌ها دقیقاً که باعث شد غرب نسبت به این موضوع دشمنی داشته باشه، در حقیقت این نگاه بود. چرا که در این نگاه آنهایی که دنبال منافع شخصی خودشون، کشور خودشون، باند خودشون، جناح خودشون هستن رو میتونستن در حقیقت به منصه ظهور برسونن. جمهوری اسلامی ایران با نگاه امتی و برای اینکه بتونه این تفکر رو در سطح جهانی گسترش بده، یک نیروی به نام نیروی قدس رو تأسیس کرد، سپاه قدس. نیروی برومرزی هستش و اساساً کار این نیرو تماماً خارج از کشور هستش و در داخل کشور ما چنین نیروی هیچ فعالیتی نداره.
بله.
من لازم یه توضیح بدم، نگاه امتی یعنی چی، نگاه دولت ملت یعنی چی. در نگاه دولت امت، امت اسلامی، امت رسول الله، بر این هستش هر کسی که در هر نقطه عالم شهادتین را بگوید، در نگاه امتی جزء شهروندان امت اسلامی تلقی میشه و حقوق و مزایایی برخوردار هست. در نگاه دولت ملت غربی اونها بر این باورن خاک و خون. یعنی چی؟ یعنی هر کسی مثلا در خاک آمریکا به دنیا آمده باشه، تابعیت آمریکایی داره، از حقوق آمریکایی برخورداره، و یا اینکه پدر و یا مادرش از آمریکا باشن، این فرد از حقوق شهروندی آمریکایی برخورداره. خب در نگاه امتی ما هر کسی که در حقیقت شهادت این رو گفت از حقوق شهروندی برخوردار هست، ما با این نگاه وارد عرصه سیاسی در عالم شدیم. این نگاه باعث شد که یک وحدتی رو بین جوامع اسلامی ملت‌های مسلمان ایجاد بکنه. دیگه مرز در اینجا معنا نداره. هنری کیسینجر به اصطلاح از تئوریسین‌ها و نظریه پردازان به اصطلاح آمریکایی در همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می‌کنند پیروزی انقلاب اسلامی زلزله‌ای رو در جهان ایجاد کرده که ویرانی‌هایش دهه‌های آینده مشخص خواهد شد. چرا؟ این تفکر در مقابل تفکر اصلا اسلام، مکتب اسلامی مکتبی هستش که در مقابل سلطه هستش. ما در آیات قرآنی داریم لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی چه؟ نه موقعی که به اصطلاح زور دارید زور بگویید، و یا نه اینکه زیر بار زور بروید. این نگاه در حقیقت دقیقاً مقابل نگاه سلطه‌گران و سلطه طلبان هستش. از این رو هستش که استکبار جهانی و دقیقاً حاکمان اونها و نظریه پردازان اونها روز اول میگن که این نگاه باعث ویرانی و در حقیقت خرابی هایی رو برای ما در آینده خواهد شد. خب شهید سلیمانی به عنوان یکی از افرادی که فرماندهان سپاه قدس بودند و جان شیرینی خودشون رو در این مسیر دقیقاً اعطا کردم، و امروز هم آقای حاج اسماعیل قاعانی به عنوان جانشین و خلف صالح ایشون رهبری موضوع به عهده دارن. خب این نگاه درش چه هستش که برای اینها سخت هستش؟ چه چیزی در نگاه سلطه طلبی و یا شیطان طلبی هستش؟ ببینید اساس عالم این که دعواهایی که در عالم وجود داره بحث عدالت محوری هستش، چون اونها در سلطه طلبی ضد عدالت هستند و ظلم خواه هستند و ظلم کننده هستند، لذا امت اسلامی نگاه اسلامی که نگاه عدالت محوری هستش رو
اونها یعنی سلطه گران و
سلطه طلبان، استکبار آمریکا، بله احسن آمریکا، انگلیس. ببینید ما باید رژیم صهیونیستی به ویژه، ببین تأسیس در حقیقت یا احیای جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اون اسلام ناب رو زنده کرد، همونجور که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن ما قرآن رو از کنج دقیقه تاخچه ها، از قبرستان ها به متن زندگی انسان ها آوردیم. لذا این مکتب دارای این ویژگی هستش که بتونه مدیریت جهانی را در راستای عدالت محوری به دست بگیره، و این دقیقا نقطه مقابل سلطه طلبان و سلطه گران هستش. ما باید اخلاقمون عدالت محور باشه، سیاستمون عدالت محور باشه، تمام شؤون زندگی ما در راستای عدالت محوری باشه، در مقابل گروه هایی که دقیقا تجارتشون، بازرگانیشون، تولیدشون، مصرفشون ضد عدالت هست، یا همواره به دنبال سلطه و سیطره هستن. این نگاه دقیقا از آن جایی که همه انسانها در درون خودشون، در ذات خودشون، به قول شهید مطهری رحمت الله علیه میگه انسانها دارای دو روی سکه هستن، یکی رویشان خدا خواهیست و روی دیگرشون طبیعته. هنگامی که مدیریت این مجموعه رو روح خدا خواهیش، اون بعد دقیقا گوهر و ذاتش مدیریت بکنه، این باعث عدالت میشه. به هر میزان که اون سمت بود و ذات یا گوهر انسان نتواند این انسان رو مدیریت کن، در مقابلش ظلم قرار میگیریم. این نگاه در مقابل نگاه دیگران قرار داره. این که ما میبینیم نگاه شهید سلیمانی چه در منطقه، چه در جهان اسلام و چه در خارج از جهان اسلام، چه در آمریکای جنوبی و یا در جاهای دیگه خریدار داره، به این خاطر هستش که انسان ها اساسا از درون خواهان عدالت هستن. فردی که بتواند این فکر رو ارائه بده، مکتبی که بتواند این به اصطلاح نگاه رو مدیریت بکنه، مکتب شهید سلیمانی دقیقاً همون اسلامی نابی هستش که شهید سلیمانی به عنوان یکی از شاگردان این مکتب و تربیت یافته این مکتب بودش که این نگاه رو در جهان به دنبال تسریش بود. این که ما میگیم صدور انقلاب اسلامی، صدور فیزیکی، دقیقاً صدور این تفکر و این نگاه و این تبیین و روشنگری در جهان هستش که آی انسان ها، آی جهانیان، این قرآنی که برای هدایت ماها نازل شده قرآنی هستش که این ظرفیت رو
درش هست. این کاتالوگ ما انسان هاست و این کاتالوگ میتونه ما رو مدیریت بکنه. لذا ما شاهد این هستیم که بسیاری از کشورها و برخی از آدمهایی که در جهان هستن از این مکتب دقیقه درس میگیرن و سردسته و الگوی همه اینا امام حسین علیه السلام هستش که با شهادت طلبیش در این نگاه تونست این قدرت و عظمت رو به این مجموعه ببخشه که شما چه در این مسیر پیروز بشید، پیروزید و چه جانتون در مسیر عدالت بدید باز هم پیروزید، چرا که غایت و نهایت انسان ها در حقیقت این هستش که شما در مسیر باشید. این که به مسیر به انتها برسید نرسید مهم که در مسیر بودن، این مسیر مسیر رشد و تعالی
در واقع فرهنگ شهادت و ایثار رو تسری بخشیده تو منطقه و در جهان اسلام. خیلی متشکر جناب آقای ابراهیمی. حالا در واقع تعبیر دیگه فرمایش جناب علی اینه که این انقلاب اسلامی به عنوان یک مغزافزار، یک در واقع محور تحول آفرینی شده، مولود شکلگیری رخدادهای بزرگی در جهان و منطقه شده، از جمله تونسته که باعث بشه رجوع اندیشمندان و صاحب نظران دنیای اسلام، اینکه مواهب معرفتی و شناختی خودشون رو بشناسن و در برابر گزاره های همچون بلوک غرب، بلوک شرق ایستادگی کنند و این هم باز مولود بیداری امت ها، خودآگاهی ملت ها میشه و این در واقع روز به روز محور مقاومت رو، شاکله اون رو قوی تر و تسری بخشیده بر منطقه. خیلی متشکرم. خب جناب آقای دکتر ثروتی، میخوام که لطف بفرمید به این سوال پاسخ بدید که مهمترین ابعاد و مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی چیه و آیا ترور ایشان و به تعبیری حذف فیزیکی ایشون توسط دشمن تونسته راه ایشون و مکتبشون را خونسا و از بین ببره یا خیر؟
خب مکتب شهید سلیمانی برگرفته از اون به اصطلاح نگاه کلانتری هستش که در اسلام وجود داره. فی الواقع این مکتب اگر که به اسم مکتب سلیمانی، شهید سلیمانی معروف شده است، به دلیل این است که برگرفته از اسلام است، برگرفته از نگاه ائمه معصومین است، برگرفته از نگاه امام رحمت الله علیه است و در چارچوب انقلاب اسلامی. فی الواقع این مکتب بخشی است از مکتب حیات بخش اسلام. اگر ما ورود کنیم به ویژگی های شخصیتی خود شهید بزرگوار سلیمانی، بهتر می توانیم بفهمیم که شهید سلیمانی چه می گفت و با چه فلش حرکتی، با چه هدف گذاری حرکت می کرد. ببینید قهرمانان زیادی در دنیا بودن،
چه راهوردی رو به وجود
آورد. بله، قهرمانان ملی در طول هزار چندین به اصطلاح هزاره زیاد بودن در دنیا که خب مثلا بالاخره قهرمان ملی و کشورهاشون یا سرزمیناشون به حساب میمونه. اما چه میشود که فردی مثل شهید سلیمانی اسوه میشود، فردی مثل ایشون قهرمان ملی ملتهای مسلمان میشود، قهرمان ملی جهان اسلام میشود؟ باید ببینیم ویژگی فردی خود ایشون چه بوده است که این ویژگی فردی در قاموس و قامت اسلام طوری متولور شده است که توانسته از این فرد یک شخصیت بزرگ در این قامت و در این جایگاه بسازه. در
حقیقت میخواییم این چه مؤلفه هایی رو ایشون ساختن از بله. خودشون به یادگار و میراث گذاشت.
اول باید ببینیم خودشون چه بودند و چه شد که این به اصطلاح به این نقطه مطلوب، به این مقام والا رسیدن و توانستن این مکتب را بسازن. چون این وقت هست فرد خودش هست، مثلا میگه فلان کس مثلا آدم خوش اخلاقی است، فلان کس آدم با اخلاصی است، فلان کس آدم متدین است. خب اما وقتی که ویژگی های شخصیتی خود شهید سلیمانی رو میرید، میبینید در این مقامات، در این به اصطلاح اخلاقیات و سیره ها یک فرد واقعا شاخصی بودن. ببینید در اوج من مفهومی سعی میکردم صحبت کنم، الان مجبورم وارد مصادیق بشم. ببینید مثلا در فلان منطقه در شمال عراق وارد یه منطقه‌ای شدن که داعش رو به اصطلاح داعش زدایی بکنن. اونجا مجبور شدن به شهرک‌های وارد بشن که خونه و زندگی مردم بود. علاوه بر این که نیروهای نظامی رو جمع کرد و قبلا بهشون گفته بودن که ببینید شما وارد یک محدوده ای شدید که حریم مردمه، محل زندگی مردمه، شما اینجا اگر مجبورید که مثلا تو این خونه ها بمونید به وسایل امکانات مردم دست نزنید. و حتی مثلا در یک جایی کاغذی بعدها ها به اصطلاح تو صدا و سیما هم نشون دادن، کاغذی نوشته شده بود که این فرد میخوام مقید بودن آقای شهید سلیمانی رو برای شما برسانم و مخاطبین عزیزی که گوشت میدن، کاغذی نوشته بود که خانواده محترم، ما اومدیم تو ساختمون شما، مجبور شدیم مثلا امشب تا اینکه فردا میخوایم عملیات کنیم مستقر بشیم، از امکانات اینجا مختصر چیزایی استفاده کردیم، اولا راضی باشید، دوما شماره تلفن خونه خودشو نوشته بود، زده بود که اگر که آمدید برگشتید، یه وقت این چیزایی که ما استفاده کردیم نیاز بود به این که چیز داشته باشید، این شماره تلفن من تماس بگیرید تا ما جبران کنیم. شما ببینید در دنیایی که ترامپ، رؤسای جمهور آمریکا، سردمداران و زمامداران غربی، علاوه بر اون گذار از دوران وسترن به قول خودمون چیز، به یک نقطه ای رسیدن که مثلا طرف میگه ما اومدیم نفت سوریه رو ببریم، ما اومدیم نفت عراق رو ببریم، ما اومدیم این مردم رو مستعمره کنیم برای اینکه منافعی در اینجا هست.
نگاه از بالا به پایین.
آره ببینید دو تا نگاه، جفتشون هم انسانن، یک انسان هست به اسم ترامپ، یک انسان هست به اسم بایدن، یک انسان هم هست مثل آقای شهید سلیمانی بزرگوار. مقایسه انسان بودنشون رو بکنید. اون فرد میگه به صراحت میاد در سخنرانی ها و مصاحبهاش میگه ما اومدیم نفت عراق رو ببریم، نفت سوریه رو ببریم، ما اومدیم ایران رو مستعمره خودمون بکنیم. خب زمامداران آمریکا در اون دوران میگفتن و کودتا میکنن به صراحت علیه مردم ایران، استثمار میکنن مردم ایران رو. از طرف دیگه یک شهید بزرگواری در قرن 21 میبینیم مثل شهید سلیمانی که در فرایند داعش‌زدایی خودش میگه که بچه ها یه وقت خونه مردم وارد میشید دست به وسایل مردم نزنید، خانواده‌های محترم اگر ما اینجا از وسایل شما استفاده کردیم ما مدیون شما هستیم، اینم شماره من، تلفن بزنید برگشتید ما جبران کنیم. یا ببینید حالا در خصوصیات و ویژگی‌های دیگه خودش، در عین اون بزرگواری یک انسان بسیار متواضع، یک انسان بدون به اصطلاح چی میگن بریزو به پاش‌هایی که فرماندهان نظامی دیگر میکنن، شخصیت نظامی ایشون اونقدر بالا و بالاست که در لبه جلوی نبرد در فیلم ها میبینید یک صندلی گذاشته در کنار خاکریز، داره اونجا هم در واقع نقشه ها و دستورات نظامی خودشو میده یا با تلفن هدایت میکنه. خب یک فردی مورد احترام و تقدیس حتی غربی ها و فرماندهان نظامی مخالف خودش قرار میگیره، یعنی اونها دم میگشاین و اعتراف میکنن که این فرد یک انسان فرهیخته بزرگ، یک فرمانده باهوش، زیرک و بسیاری خصوصات رو میگن، بعد میگن این فرد فرهیخته لایق احترامه. خب ببینید وقتی که دشمن ایشون اعتراف میکنه، زبان به اعتراف میگشه که این فرمانده نظامی بی‌نظیر در سطح منطقه و بین الملل قابل احترام هستش، ما به احترام ایشون، حتی صهیونیستا به احترام ایشون، ما به اصطلاح اعتراف میکنیم که ایشون فرد بسیار بزرگیست. این ویژگی ها و خصوصیات از کجا آمده است؟ یه وقت هست یک خصوصیات فردیه، اما یه جا میاد یک به اصطلاح مجموعه میشود در قالب یک مکتب و بروز و ظهور پیدا میکنه. شما ببینید اگر مثلا گفته میشود محور مقاومت، محور مقاومت چگونه شکل گرفته است؟ با هدایت های داهیانه و سازماندهی که ایشون تو منطقه کردن. چرا عراقی ها مثلا فرض کنیم اینقدر نسبت به ایشون احترام قائلن؟ چرا سوری ها؟ چرا لبنانی ها؟ چرا فلسطینی ها؟ چرا یمنی ها؟ چرا منطقه؟ اصلا مردم ایران چرا ایشون رو میپرستیدند؟ در حد پرستش واقعا ایشون احترام میکردن که ده ها میلیون در مراسم ایشون چه خصوصیات و ویژگی هایی داشته که انقدر مورد احترام است. فرق داره دیگه، باید اینها رو تمایز قائل شد برش. خب خیلی از انسانهای دیگه هم هستن قابل احترامن، خیلی از انسانهای بزرگ دیگری هم هستن مردم بهشون احترام میکنن، اما چرا یک نفر میشود شهید سلیمانی؟ چرا یک نفر قهرمان ملی میشود که همه در منطقه بهش احترام میگذارن، دوست و دشمن بهش؟ اینها یک ویژگی های شخصی و یک ویژگی های مکتبی دارد که حالا در ادامه بحث ما اگر لازم شد.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر ثروتی. در واقع فرمایشتون میتونه ناظر بر این باشه که شهید سلیمانی با گفتمان خودش و با اقدامات و میراثی که از خودشون بر جای گذاشتن به نوعی آگاهی بخشی کردن تو منطقه، اتحاد و همبستگی ملت ها رو در واقع ایجاد
کردن و که این
حمایت از مسلمانان و مظلومان جهان، این باعث شد که در واقع یک محبوبیت خاصی ایجاد کنن و تا به امروز نام و یاد ایشون گرامی داشته شده. خیلی متشکرم جناب دکتر ثروتی. لطفاً بر مخاطبان ما بفرمایید که آیا اساساً چرا محور مقاومت از بین رفتنی نیست و اصولاً مکتب شهید سلیمانی چگونه زنده بودن، پویایی و آینده نگر بودن رو الگوی مقاومت ملت‌ها در برابر استکبار و صهیونیست رو به تصویر می‌کشد؟
شما اشارتون به من بود، ولی عنوانی که بیان کردید آقای ثروتی گفت، می‌کنم من مخاطب شما بنده باشم. خواهش میکنم ابراهیمی. آقای شجاعیان، آنچه که شما بیان کردید و آنچه که آقای ثروتی به درستی بیان کردند، ما یک شخصیت داریم، یک شخص داریم. آنچه که از یک انسان باقی میمونه، جاودانه میمونه، شخصیت و فکر انسانه. جسم انسان رفتنی. ببین یزید 1400 سال پیش رفت، فکر یزیدی ماند. امام حسین 1400 سال پیش رفت، ولی فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایستادگی، فرهنگی که شما زیر بار زور و ذلت نرید، مال امام حسین همچنان باقیه. ما اگه بخوایم ببینیم چرا شهید سلیمانی به اصطلاح این فرهنگ مقاومتش از بین رفته نیست و چرا پویاست و چرا زنده هستش، من به نظرم میاد جا داره به شخصیت شهید سلیمانی بپردازیم که چه افرادی در این فضا میتونن قرار بگیرن و چگونه ما میتوانیم شهید سلیمانی های دیگری پرورش بدیم. شهید سلیمانی در چه فضایی، در چه با چه منظومه فکری تونست رشد پیدا بکنه که شخصیت ایشون رو به فردی برسونه که به این سبک مقام برسه؟ من بازم اشاره میدم، از اونجایی که حضرت آقا اشاره زیادی به آثار شهید مطهری دارم، شهید مطهری رحمت الله علیه در خصوص انسانهای بزرگ مثل شهید سلیمانی، شهید مطهری اشاره میکنه انسانهای بزرگ دارای روح بزرگ هستن. گاهی این روح بزرگ در جهت مثبت هست، ما بهش میگیم بزرگواری روح، مثل شهید سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید سنوار. گاهی روح بزرگه ولی در جهت منفی، مثل هیتلر، مثل صدام، مثل همین الان بنیامین نتانیاهو، مثل گالانت، مثل ترامپ فاسد و هوسباز. خب ما اگه بخوام به شخصیت شهید سلیمانی نگاه بکنیم، من اینو میتونم در 10 محور خدمتتون عرض بکنم که شنوندگان محترم بتونن یک الگویی داشته باشن. شخصیتی که شهید سلیمانی درش بود، یک در حقیقت دارای یک مکتب بود. در اون مکتب ویژگی های وجود داشت که این رو فرد رو از حالت شخصی به حالت قهرمان ملی درمون. دارای یک مرام بود، یک تفکر بود این مکتب. حالا تفکر و مرام و عقیده این مکتب چی هستش؟ اولین چیزی که در اینجا میشه ازش نام برد این هستش که هر مکتبی برای خودش یک پیام و محتوایی داره. قطعا مکتب شهید سلیمانی که باعث پویایی و زنده بودن شد و باعث این شد که از بین نرود، حاوی یک پیامه. پیام شهید سلیمانی همونجوری خدمت اول عرض مرز کردم، نگاه عدالت محوری. همه انسان ها در وجود خودشون عدالت خواه هستن. لذا ما هم تئوری داریم برای که حرفمون فکرمون و هم پیام داریم. تئوری ما تئوری دولت امت بر اساس قرآن و روایتی از اهل بیت داریم و پیام این تئوری در حقیقت عدالت محوری هستش. نکته سومی که میشه برای این بخش اشاره کرد به شخصیت شهید سلیمانی که درش پرورش یافت، این مکتب داره تبیین و روشنگری هستش و این تبیین و روشنگری رو در